بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی فی کتابه و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. خب موضوع بحث اخلاق عملی است. اولا موضوعاتی به عنوان اصول موضوعه در هر علمی هست. اصول موضوعه یعنی اصول مسلمه‌ای که مورد قبول است قبل از ورود در اون علم. حالا یا مسئله بدیهی و فطری است که مورد قبول است و یا اینکه در علم دیگری قبلا بحث شده و اون مسائل ثابت شده در علم دیگر از اونها استفاده می‌کنند. اینا رو میگن اصول موضوعه. علم اخلاق هم اصول موضوعه ای داره. البته این علم اخلاقی که ما داریم بحث میکنیم اخلاق عملی است اولا، نه اخلاق نظری. دوم این که اخلاق از نظر مکتب اسلام و انبیاست، چون همه مکاتب برای خودشون اخلاق دارند، حتی اونها هم که مادی هستند خداپرست هم نیستند قائلند به این که انسان نیاز به اخلاق دارد. زندگانی اجتماعی نیاز به یک اخلاق و آدابی داره، زندگانی جنگلی با زندگی انسان نمی‌سازد. انسان حیوان نیست، درنده. بنابراین همه مکاتب، چه اونها که مسلمانن چه اونها که غیر مسلمانن، چه اونها که موحدن چه اونها که غیر موحدن، همه منکر اخلاق نیستند و میگویند زندگی نیاز به اخلاق داره. زندگانی اجتماعی، زندگی خانوادگی، معاملات، اقتصاد، سیاست، تعلیم، تربیت، بازار، خانه، هر جا برویم، دانشگاه، مدرسه، همه نیاز به اخلاق داره. بدون اخلاق نمی شود به سعادت رسید. بنابراین پس یکی از اصول موضوعه اصلا لزوم خود اخلاق که همه قبول داره. منتها در مکتب الهی و خداپرستی اخلاق یه مفهوم برتری پیدا می کنه، زیرا در مکاتب الهی به خصوص اسلام و قرآن کریم انسان یه موجود دو بعدی است، بعدی آسمانی و بعدی زمینی داره، بعدی ملکوتی و بعدی ناسوتی. از طرفی چشمها به آسمان دوخته یا دستی به آسمان دراز میکنه و از طرفی در روی زمین است و از مسائل زمینی و مادی بهره میگیره و نیازمند به اونهاست، از هر دو کانال استفاده میکنه. به خاطر این دو بعدی بودن اخلاق هم برای انسان دو بعدی میشه، یه بعدی نمیشه. این هم یک اصل موضوعی دیگر که ما اخلاق علاوه بر ضرورتش نیاز داریم یه اخلاق آسمانی داشته باشیم، نه فقط اخلاق مادی. زیرا در اخلاق مادی بحث این است که انسان اگر بخواهد در زندگانی مادی دنیاش سعادتمند باشه، موفق باشه، باید بعضی از مسائل اخلاقی و آداب معاشرت رو در حوزه کار خودش و در حوزه زندگانی خودش رعایت بکنه. لذا اونها میگن دروغگویی بده، اونها هم دروغ رو بد میدونن در مرحله اول. البته دلیل بدیش رو این میدونن که خب انسان وقتی دروغ بگه مردم به حرفش اعتماد نمی کنند. کسی نامور شد به ناراستی، دیگر راست باور ندارند از او. این بیان یک مطلب مادی و دنیایی است که خب اگر میخوای در دنیا محبوب باشی باید راستگو باشی، اگر در دنیا میخوای مورد اعتماد جامعه باشی باید راستگو باشی. این استدلال و این بیان در بعضی از جاها انسان رو سر دوراهی که میبینه، اونجا دیگه نمیتوانه انسان رو از دروغ باز بداره. لذا اون وقت اخلاق ماکیاولی و سیاست ماکیاولی که خب یه اخلاقیست که به اینجا که میرسه میگوید اینجا دروغ گفتن واجب است. برای حاکمیت بر مردم و فریب دادن مردم و تسلط بر جامعه باید دروغ بگویی، اگر نگویی نمی شود باید فریب کاری بکنی، دروغ بگی. و این اخلاق ماکیاولی است که در سیاست دروغ گفتن لازمه. و اصلا میگن دیپلمات خوب اون دیپلماتی است که سلام کردنش هم دروغ باشه. اگر به شما سلام میکنه سلامش الکیه، برای خاطر اینکه این سلام هم برای اینکه شما رو گول بزنه. و یه دیپلمات تو مکتب ماکیاولی دنیا این است که بتوانه با دیپلمات دیگه که برخورد میکنه ازش حرف در بیاره، جاسوسی بکنه خالص. و این جاسوسی مطلوب در این مکتب. علی حال پس اخلاق اگر مادی شد، بر مبنای منافع مادی بنا شد، سر دوراهی ها که میرسیم خیلی از مسائل منقلب میشه و معروف منکر میشه و منکر معروف. اما اخلاق اگر الهی شد اینطور نیست. پس این هم یک موضوع دیگه است که ما اخلاقمون الهی است، برای اینکه ما اخلاق رو برای منافع مادی نمیخوایم. نکته سوم این است که انسان فطرتاً تابع یا تابع بگیم یا خواستار سعادت خودش. یعنی چه انسان مادی باشه چه انسان غیر مادی باشه، فکر نمی کنم انسان عاقلی که بر فطرت انسانیتش باقی مونده باشه از او بپرسیم که تو آیا میخوایی در زندگی موفق باشی، میخوایی در زندگی سعادتمند باشی، عاقبت به خیر باشی، زندگیت خوب باشه. خلاصه همه میگن بله، مگر یه انسانی خل شده باشه و پوچگرا شده باشه، یعنی در زندگی شکست خورده باشه و اون فطرت خودش رو از دست داده باشه. ممکنه اونها انسانهایی باشن که میگن اصلا سعادت یعنی چه، اصلا سعادت مثلا میشه خورد، میشه سعادت رو لباس کرد پوشید. خب این انسان فطری نیست، انسانیست که منحرف شده. از راه به در رفته به هر دلیلی، دلایلش هم ممکنه زیاد باشه، یعنی عواملش و عللش ممکنه زیاد باشه. ولی زیاد بعضیا خودکشی میکنند. خب انسانی که خودکشی میکنه یعنی میگه اصلا زندگی به درد نمیخوره، اون مردن رو بهتر از زنده بودن میدونه بر خودش. این هم یک اصلی که پس ما خواهان سعادتیم. مسئله بعدی اینه که خب حالا که ما خواهان سعادتیم چگونه به سعادت میرسیم؟ بالاخره انسان یکی از اصول دیگری که باز داره و قبول داره این است که اون چرا که میخواد به دنبالش باید برود. این هم یه اصل دیگه است که این که ما بنشینیم بگوییم که ما سعادت میخوام، یه تسبیح بگیرید 100 دفعه بگید السعاده السعاده مثلا، این فایده نداره، به شما سعادت نمیدهند. ذکر سعادت بگیرید فایده نداره، باید به دنبالش برید. چنانکه اگه بخواید ملا بشید و با سواد بشید باید برید درس بخونید، برید حوزه، برید دانشگاه، برید کلاس، زحمت بکشید، ریاضت بکشید تا ملا بشید. بنابراین پس به دنبال این کار هم باید رفت. اینجاست که خداوند متعال در این سوره شمس 11 قسم یاد می کند که خدایی که بیانش و کلامش خودش حق است، شهد الله انه لا اله الا هو، خود خدا شهادت می دهد بر وحدانیتش، دیگه لازم نیست که من و شما شهادت بدیم، حقیقت وجود شهادت میدهد بر وحدت، وحدت وجود به معنای صحیحش. لذا خود قرآن میگه شهد الله انه لا اله الا هو، خود خدا شهادت میده، والملائکه، بعد من ملائکه و اولو العلم، صاحبان علم هم شهادت میدن، قائما بالقسط، خدایی که قائم به قسط است و عدالت. خب این کلام خدا نیاز به قسم نداره، ولی اینجا برای اهمیت مطلب خدا قسم یاد کرده، اونم نه یک قسم، 11 قسم. علت این قسم ها اینه که از خورشید و ماه و شب و روز و زمین و لیل و نهار و انسان و روح انسان و همه اینا ذکر میکنه تا برسه به این نکته فلاح. علت ذکر اینها به عنوان قسم دو چیزه، یکی تأکید بر مطلبه که خواسته بفرماید که اینقدر مسئله مهمه که من دارم تأکید میکنم با این 11 قسم، با اینکه نیاز به قسم نداره. دوم این که این قسم ها تناسب دارد با موضوع، قسم بی تناسب نیست. اگر من قسم خوردم به شمس و نهار و لیل و زمین و آسمان و روح و فرشته و آسمان و زمین و این حرکاتی که در خلقت واقع شده، همه این است که میخواد بفرماید که همه این عالم وجود سیر کرده تا به تو رسیده، تو ای انسان، همه سیر کردن تا به تو رسیدن تا تو را درست کنند. پس اینها عوامل به قول سعدی، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. و شمس قسم به خورشید، خورشیدی که حیات بخش است، نور بخش است، حیات همه موجودات زنده در این نشأه به وسیله انرژی خورشید و نور خورشیدی که اگر نباشه هیچی نیست. بعد قمر میاد که اونم از خورشید نور میگیره، استضاعه میکنه، در برابر او قرار میگیره و از نور او استفاده میکنه، شبها به ما باز دوباره نور میده، منعکس میکنه. اگه خورشید در اون طرف زمین قرار گرفته یا در سایه زمین قرار گرفته، ماه میاد جلو باز نور فشانی میکنه. و نهار روز میاد که روز محل کار است و ان لک فی النهار سبحا طویلا، که در روز باید شرا کنید و بروید در این روشنایی فعالیت بکنید تا به هدف برسید. بعد شب میاد برای اینکه استراحت کنید، برای استراحت و از برای عبادت، که خواب عرفا و شب عرفا چه شبی دراز باشد، تو بیا از اول شب در صبح باز باشد. اگه تو بیای دیگه شب نداریم اون وقت. شب برای اونایست که عاشق نیستند. برای عرفا شب نیست. لذا خطاب میکنه خدا به پیغمبر، قم اللیل الا قلیلا، شب رو برخیز مگر یک کمی. خب بنابراین نصف شب یا بیشتر بیدار باش. خب این شبم هم از جهتی برای استراحت، برای مردم عادی خب بگیرن بخوابن، برای عرفا استراحتشون عبادته، اون خستگیاشون رو به وسیله عبادت رفع کنه. پس شبم میاد بعد، و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یخشاها و السماء و ما بناها، آسمان، قسم به آسمان، این واو واو قسم بدیم، قسم به آسمان و اون چه که این آسمان را ساخته. حالا یا میگن اون که، مفسرین بعضی ها میگن بیشتر آن که آسمان را بنا کرد که خداست، ولی من میگم احتمال داره اون که آسمان را ساخت، یعنی اون عواملی که آسمان درست کرده، اون خیلی مهمه، اون عوامل است که انسان ساز در خلقت انسان مؤثر. و السماء و ما بناها و الارض و ما تحاها، قسم به زمین و اون عواملی که زمین را گسترانید، گسترده شد. اول آب بود و عرض می شود که و کان عرشهو علال ما، قرآن میگه عرش خدا رو آب بودم، تدبیر الهی، عرش محل تدبیر دیگه. بعد آبا اومدن یواشاش بیرون و یواشاش زمین اومد گسترده شد. و الارض و ما تها و نفس و ما سواها، قسم به ذات انسان و خود انسان، نفس انسان و اون چی که این انسان را آراسته. بعد انسان را آراسته یعنی چی؟ یعنی انسان را تمام و کمال درست کرده. تصفیه حساب چیه؟ تصفیه حساب اینه که جناب عالی 10 تومن از ما طلب دارید، 10 تومن بدیم، مساویه اون چی که هست میشه تصفیه. تصفیه نفس انسانی یعنی این که این نفس انسانی را در اون کیلی که قرار دادن، اون قالبی که قرار دادن، اون قالب کامل پر شده، جای خالی نداره. قدیما یه کیلایی بود، حالا هم شاید باشه، در بعضی چیزا با کیل میکشنش، گندوار رو میکشیدن با کیل بود، بعد گندوار میگذن رو یه دستی هم میکشن روش که کاملا صاف بشه، که پر پر بشه، پر و پیمون که شد، اینه میگن تسبیه. خدا میفرد و نفسن و ما سواها، نفسی که خدا کاملا پر و پیمونش کرده و در ذیل این پروپیمون کردن دو چیز بهش عنایت کرده، جنبه ملکوتی، جنبه ناسوتی. فالهمها فجورها و تقواها، بهش الهام کرده هم فجورشو و هم تقواشو، یعنی در ذاتش و فطرتش قرار داده خوبیها و بدیها را، تنفر از بدیها، علاقه به خوبیها. فالهمها فجورها و تقواها. بعد این 11 قسم با این شکل که عرض کردم میاد، وقت چی میشه؟ خدا میفرماید قد افلح من زکاها، هر کسی که بخواهد فلاح داشته باشه، سعادتمند بشه، به نتیجه برسه، بتوانه از زندگیش بار برداره، ثمره داشته باشه، باید تزکیه کنه نفسشو. فلاح میدونه چیه؟ شما میدونید که کشاورزا رو میگن فلاح. چرا میگن کشاورزا رو فلاح؟ برای که دانه ها رو زیر خاک میکنه و آبیاری میکنه، زمین رو پاک میکنه، عرض میشود که کوت میده، سم میپاشه، چه میکنه تا چه بشه؟ تا آخر پاییز گندم درو بکنه، گندم از گندم بروید، جو ز جو. بنابراین فلاح اینجوریه دیگه، اونجا که میکاره درو میکنه. افلاح هم همینه، همین ماده است که انسان اگر بخواهد برسه به یک نتیجه خوبی، زکا ها میخواد، فقط خوابه اما ناامید میشه. یه سال هم اینی گندم میکارن، بارون نمیاد، عرض شود که آفات میاد، زلزله میاد، نمیدونم تگرگ میاد، چه میاد سرما میاد، همه از بین میره. فالله ما قد افلحه نمیشه، کابه میشه، یعنی ناامید میشه، نگاه میکنه به زمینش میبینه هیچی نداره. اون کیه؟ اونی که دست سهاد دست بکنه، یعنی اون گوهری رو که داره او رو مخلوطش کنه به زیر اون خاکای بد، آشخالا و چیزایی که مضره، بپوشانش کاملا. دست در حدیث، قدیما میگفتن حدیث رو دست کردن، حدیثی که از پیغمبر بوده دست کردن در حدیثی، کسانی که وضع حدیث میکردن میگفتن اینا دست در حدیث، یعنی حدیثا رو عوضی میکردن، جور دیگه‌اش میکردن، عوضیش میکردن. پس اگر بخواید سالم بمونه باید اون چیزهایی که آلوده کننده است دور بکنید از خودتون، میشه تزکیه. علاوه بر دور کردن، تزکیه فقط به معنای تطهیر نیست، چون خیلی ها میگن کسی که پاک بکنه نفسش، تزکیه به معنای پاک کردن تنها نیست، تزکیه یعنی تنمیه، این کار کنید که نمو پیدا کنه، شکوفا بکنید. شکوفا کردن تنها به این نیست که شما زمین رو پاک بکنید، تنها هم تخم میخواد، هم کوت میخواد، هم آب میخواد، هم خورشید میخواد، هم از آفات رو بعد از بین ببرید، همه چیز باید همیشه مواظبش باشید. این تزکیه است، تنمیه است. زکات هم که بهش میگن زکات، در خاطر اینکه مال آدم نمو پیدا میکنه در معنا، اونم از همین ماده است. بنابراین زکات و تزکیه یعنی تنمیه، یعنی شکوفا کردن. پس این نیست که فقط ما کار بد نکنیم، این کافی نیست، باید کار خوبم بکنیم. اگه تزکیه شد فقط پاک کردن نیست، الک کردن نیست، بلکه خوبارم پلوش رو بذاری، بدار رد کنی، خوبارم پلوش رو بذاری، دوتایی با هم بشه، این میشه تزکیه، که تعبیر فارسیش هم من میگم شکوفا کردن، نمو دادن و تنمیه کردن. وقت خواب من دستا. خب پس قرآن میفرماد اگر این سعادتی که شما به دنبالش هستید باید روح خودتون رو و نفس خودتون رو پاک کنید. حالا نفس یعنی چه؟ نفس خیلی روحه، چون خیلی ها ترجمه میکنن نفس یعنی روح، خب روح آدم، نه نفس روح نیست. روح اون وقتی که از بدن جدا میشه اونو میگن روح، به منشأ حیاته. ولی نفس اون چیزیست که با بدن انسان اتحاد پیدا میکنه و اون جنبه های مادی انسان هم با او هست، با او ادغام میشه، این نفس انسان، یعنی خود انسان. لذا ما در عربی نفس ترجمه که بکنیم یعنی خود انسان. جا زیدون نفسو، در عربی اگه خونده باشید میگن جا زیدون نفسو، یعنی خودش بود، کسی دیگه نبود، خودش، یعنی با تمام خصوصیاتی که این زید و حسن داشته باشه. خود انسان، اون چیزی که انسان رو درست میکنه بهش میگن انسان، مرکب است از این بدن و اون روح. این دوتا باید با هم در این عالم پاک بشه. روح تنها که در عالم بالا پاک بوده، اون مشکلی نداشته. مشکل اینجاست که ما نفسمون گرفتار شهوت میشه، گرفتار غضب میشه، گرفتار خودخواهی میشه، گرفتار هوای نفس میشه. اینجاست که این هوای نفس مخلوط شده با نفس. نفس روح هست، یک دستی به عالم بالا داره و اما وابسته شده و تعلق پیدا کرده به قول حکما به این عالم ماده، و این تعلقی که مشکل ایجاد کرده و این تعلقی که تعالی آوره، هر دو هم هست، هم سبب فلاح هم سبب خسران، دوتایی هر دو از همین نفس پیدا میشه. اگه نفس نبود شما در عالم ملائکه بودید، خب ملک بودید دیگه، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. خب این خراب آباد برای همینه، هم خراب هم آباد، خرابی توش هست و آبادی هم توش هست. خب باید این دوتا رو حد و ملاحظه کنید. یه حدیث براتون بخونم، خب همه شنیدید این حدیثو که پیغمبر اکرم به عبارات های مختلف صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که انما، بعضی حدیث داره انما، بعضی داره انی، بعضی ها داره بوئستو بدون انی، بالاخره این مضمون است که انما بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، من آمدم که مکارم اخلاق رو کامل کنم. این کامل کنم در حدیث دیگه داره که انبیا همه آمدن این کاخ سعادت رو ساختن و هر کدام برش خشتی گذاشتند و آوردن بالا، خشت آخر رو به کمالش من درست کردن که اخلاق رو کامل بکنه. پس معنیش این نیست که اونجایی که انبیا آوردن ما از بین بردیم، اونا هست به جای خود و کامل تر شده. یک حدیث دیگه هم براتون بخونم که بحثمو تمام کنم. می فرماید که این حدیث از امیرالمؤمنین در کتاب آداب النفس و همچنین در کتاب مستدرک الوسائل جلد دوم صفحه 283. حدیث اینه: لو کننا، یعنی حضرت به یک مسئله فطری و طبیعی ما را ارجاع میدن. بله، لو کننا لا نرجو جنتن ولا نخشا نارن ولا ثوابن ولا عقابا لکان ینبغی لنا ان نطالب بمکارم الاخلاق فانها مما تدل على سبیل نجاح. نجاح با هی جیمی، نجات نه نجاح، آخرش هس، هی جیمی. نجات با نجاح فرق داره. نجات یعنی نجات پیدا کردن، نجاح یعنی پیروز شدن تو مسابقه. تو امتحان عربا وقتی میگن که آدم قبول میشه میگن ناجح، فلانی تو امتحان ناجح شد. میفرماد اگر ما بر فرض که امیدی به بهشت و ثواب و بیمی از دوزخ و عقاب نداشتیم، اصلا فرض کنید که قیامت هم نبود، امیرالمومنین میفرماد نه جهنمی بود نه بهشت، حضرت مثلا میخواد فطری بکنه. لو کننا لا نرجو جنتن ولا نخشا نارا، نه بهشت نه ترس از جهنم، ولا ثوابن ولا عقابا لکان ینبغی لنا، هر آینه بدون تردید شایسته آن است که یا شایسته آن بود که ما به دنبال مکارم اخلاق بریم. لکان ینبغی لنا ان نطالب بمکارم الاخلاق، یعنی از مطالبات ضروری ما مکارم اخلاق. و حضرت دلیلم میاره، فانها مما تدل على سبیل النجاح، زیرا خوشبختی و سعادت و پیروزی در زندگی از این طریق به دست می آید، هیچ راه دیگه نداره. خلاص اگه میخوای به سعادت برسید چی راهنمایی میکند؟ مما تدل، چیزی که راهنمایی میکنه على سبیل النجاح، همین مکارم اخلاق.
درسی نصفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو.